بسم الله الرحمن الرحیم. یه قسمتی از خطبه فدک رو به عنوان خطبه منبرم میخونم. ففرز الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصیام و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر و الزکات تزکیتا للنفس و تزییدا فی الرزق و سیام تثبیتن للاخلاص و الحج تشییدن للدین و احیاءن للسنن و اعلانن للشریعه و العدل تنسیقن للقلوب و تمکینن للدین و طاعتنا اهل البیت نظامن للمله و امامتنا امانن من الفرقه. این قسمت رو ترجمه می کنم. از آن پس خداوند ایمان را به خاطر شرک زدائی از شمایان برنوشت. برنوشت یعنی واجب کرد. و نماز را برای رهایی شما از کبر و خود بزرگ بینی قرار داد. و زکات را برای تزکیه نفس و افزونی روزیتان. و روزه را برای پایداری اخلاص آورد و حج را برای استواری دین و احیاء سنت ها و اعلان عمومی شریعت اسلام و عدالت را برای همسویی دلها و تثبیت دین و پیروی ما اهل بیت را مایه هماهنگی ملت قرار داد. پیشوایی ما را امنیت از پراکندگی و جهاد را شکوه بزرگی اسلام مقرر فرمود. قراره که هر شب یه مسئله شرعی ما بگیم. اخیراً چه مسئله شروع کردیم؟ مسائل خمس رو گفتیم برای اولین بار در عمرمون، چون دیگه پیر میشیم گفتیم که مسائلش رو بگیم به مردم، وظیفه‌مون رو انجام بدیم. اگر غیر از کسب کسی مالی به دست آورد به جز مواردی که در مسائل بعد استثنا می شود، یعنی چی کسبی غیر از کسب، مثلا چیزی به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را باید بپردازد. پس هدیه در این فتوا چی داره؟ خمس داره اگر سال بمونه. یه چیزایی که خمس نداره، پس ایشون، این رساله کی بود؟ آقای سیستانی در رسالهشون برای هدیه هم اگر سال بمونه خمس قائل هستن، چون خمس به مالی تعلق میگیره با توجه به مکلف. اون یه مکلف بوده داده، بعد به دست شما که میرسه یه مکلف دیگه هستید. حالا چیزایی که استثناست از خمس، مهری را که زن میگیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع میگیرد. طلاق خلع یعنی چی؟ یعنی اونجاست که زن خودش از مرد تقاضا کنه که منو طلاق بده. مرد میتونه بگه که چون خیلی دوست داره زنشو و میدونه که پیغمبر گفته طلاق بده، برای اینکه طلاق نده میگه 1 میلیارد میگیرم طلاق میدم، 500 میلیون میگیرم طلاق میدم. اگر زن موافقت کنه به این 500 میلیون رو بده، اونم خمس نداره، مثل مهریه است. مهری را که زن میگیرد و مالی را که عوض طلاق خلع با این میگیرد و همچنین دیه ای که دریافت میشود خمس ندارد. یه کسی زده مثلا دست منو شکسته، بعد دیهشو میده، این دیه خمس نداره. خب حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، مهریه زن سکه است. ما اخیرا مد شده دختران میگن 777 تا. من تحقیق کردم که این 7 از کجا اومده، دیدم 7 یکی از عددهای مقدس زرتشتی هاست. اخیرا تبلیغ کردن و جا افتاده. حالا یه دختری گفتش که من مهریم 777 تا. گفتم که خب به عدد 7 علاقه دارم. گفتم خب یه دونه 7 بگو کافیه، چرا دیگه دوتا اضافه کردی؟ این مهریه رو سکه میگیره، طلاق مثلا مهریهشو میده، این سکه ها رو میگیره، مثلا سکه 777 است، این 777 میشه 777 میلیون تومان امروز، مثلا یک کمی فرق داره امروز قیمت، یک کمی فرق داشت، 777 میلیون میشه. خب این 777 میلیون رو میده، یه خونه میخره، یه وقت خونه میشینن میشه معونه، یه وقت خونه میخره اجاره میده، دو ماه دیگه خونه میشه 1 میلیارد، بعد از 777 باید خمسشو بده. مهریه و طلاق خلع و دیه کی خمس نداره؟ مادامی که همونی که گرفته داشته باشه. مثلا اگر کسی بابت مهریه یه خونه بده، این خونه هر چقدر بمونه گرونم بشه خمس نداره. ولی اگر پول بده 777 تا، مثلا 700 میلیون پول بده، پولو بده خونه بخره، خونه گرون بشه، سر سال چی داره اگه ننشسته بود؟ خمس داره. بنده صبحا نون و پنیر و چای میخوردم، قناعت کردم پنیرشو نخوردم، پولشو نگه داشتم، یا خود پنیر رو نگه داشتم، سال رسید خمسشو باید بدم. خب ما امسال در نیمه شعبان شعارمون جمله ای از خطبه فدکه. ما الان امروز 22 روز و 3 ماه و 2 سال خطبه فدک کار میکنیم. معمولا من به بچه های دورورم گفتم که شعار جشناشونم از خطبه فدک انتخاب کنن. حضرت زهرا سلام الله علیها به اصطلاح در خطبه فدک بعد از اینکه حمد خدا رو کردن، شهادت دادن به توحید، 3 توحید بیان کردن: توحید عملی، توحید قلبی، توحید عقلی. من اینجوری تعبیر میکنم: توحید عملی، توحید فطری یا قلبی، توحید عقلی یا استدلالی. بعد از اینکه توحیدها رو ایشون فرمودن، اشاره کردن به معاد در 2-3 جمله و فلسفه آفرینش. یکی از سوالاتی که جوانان خیلی سوال میکنن که خدا ما رو برای چی خلق کرده، هدف خلقت چیست؟ هدف این سوال از یک جهت غلطه و از یک جهتش درسته که حالا به اصطلاح فرصت توضیحش نیست. بعد از اینکه راجع به هدف خلقت بحث کردن، حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک اشاره کردن به نبوت پیغمبر. در نبوت پیغمبر به خلقت متافیزیکی پیغمبر اشاره کردن که پیغمبر 2 جور خلقت دارن یا 3 جور آفرینش دارن: آفرینش نور، آفرینش روح و آفرینش جسم. بعد بعثت پیغمبر رو فرمودن، بعثت پیغمبر رو فرمودن، خدماتی که پیغمبر برای مردم اون روز انجام داده بود توضیح فرمودن و گفتن شما مردم چه بودید چه شدید. در 2 فاکتور بیان کردن: فاکتور اول اینه که شما از نظر دنیایی زیر پای مردم دنیا بودید، هیچی نداشتید، نه غذا داشتید بخورید، نه آب درستابی داشتید، نه شخصیت داشتید، نه زندگی داشتید، اسلام اومد همه چی به شما داد. یه فاکتوری که گفتن حضرت زهرا فاکتور اعتقادات بود، شما مشرک بودید، بت میپرستیدید، پدر من که اومد شما رو خداپرست تربیت کرد. اینا رو میگن. بعد میگن بعد پیغمبر از دنیا رفت. پیغمبر که از دنیا رفت یادگار داره، جانشین داره، جانشینانش ماها هستیم و نحن بقیت استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق. ما یادگاران پیغمبر هستیم که خدا ما را برای شما، برای پیغمبر خلیفه قرار داده و همراه ماست کتاب الله ناطق. بعد راجع به قرآن حدود 30 جمله میگن، کمالات قرآن رو بیان میکنن. بعد از اینکه کمالات قرآن رو بیان کردن، محتوای قرآن را که دارای احکام بیان میکنن، 25 حکم از احکام قرآن رو بیان میکنن با فلسفهش. هم جایی که خوندم ایمان را خدا واجب کرد برای اینکه شما رو پاک کنه از شرک، نماز رو واجب کرد برای اینکه منزه از کبریاییت و خودنمایی باشید، زکات رو واجب کرد برای تزکیه نفس و زیادی روزیتون، روزه رو واجب کرد برای تثبیت اخلاص، حج را واجب کرد برای محکم کردن پایه‌های دین، برای احیاء سنت‌های گذشته و برای عمومی اعلان کردن شریعت، عدل را واجب کرد برای همسو کردن دلها و جا انداختن و تثبیت دین. بعد یه دو جمله گفتن که فوق‌العاده است. یه جمله اینه: و طاعتنا اهل البیت نظاماً للمله، که شعار جشنهای نیمه شعبان ما که انشاءالله 20 چند روز دیگه 3 شب مردانه 2 روز زنانه داریم مثل هر سال، این شعار جشنمون این جمله است: و طاعتنا اهل البیت نظاماً للمله، پیروی ما اهل بیت را مایه هماهنگی ملت قرار داد. بعدم یه جمله دیگه فرمودن: و امامتنا امانم من الفرقه، امامت ما اهل بیت را خدا واجب کرد بر شما مردم به خاطر اینکه در امنیت از اختلاف باشین، در امنیت قرار بگیرین، اختلافاتتون از بین بره و با هم متحد باشین. عرض کنم که با توجه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها به اصطلاح تصدیق روایات فراوان پنجم بعثت متولد شدن و 75 روز، 45 روز، 95 روز بعد از پیغمبر شهادت پیدا کردم، پنجم بعثت تا هجرت 5 سال، 8 سال، 10 سالم در مدینه بودن، بعد از هجرت میشه 18 سال، 18 سال و چند روز بوده. یه خانم 18 ساله و چند ماهه بودن و چند روزه و 4 تا بچه داشتن. ایشون اومده، تاریخ سراغ نمیده که حضرت قبل از این خطبه فدک جای دیگه عمومی صحبت کرده باشن. خانمای خدمتشون میرسیدن، توی مجالس بودن، در خدمت پیغمبر بودن، در نوع حوادث مدینه در خدمت پیغمبر بودن، ولی تاریخ سراغ نداره سخنرانی عمومی کرده باشه. این اولین بار بود. در اولین بار سخنرانی برای شما عرض میکنم، مخصوصا با عنوان یک دوره اسلام شناسی عرضه کردم اعتقادات، و این یک دوره اسلام شناسی را از توحید به اصطلاح و حمد خدا شروع کردن و همه مسائل رو گفتن. به چند مسئله پرداختن، یکیش فلسفه احکام بوده که در روایات دیگر ما فلسفه احکام بیان شده. ما یک کتابی داریم مال 11 قرن پیش در فلسفه احکام، نوشته کیه؟ شیخ صدوق، علل الشرایع، 1100 سال پیش نوشته شده. اما در اونجا احادیثی که هست غیر از قدیر، تو احادیث 1، 2، 3 فلسفه احکام گفته شده، اما در یک سخندانی 25 حکم از احکام اسلام رو توضیح بدن، این از اختصاصات خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است. اون وقت اینجا جز احکام اطاعت اهل بیت رو میگن، جز احکام امامت اهل بیت رو میگن که فلسفه‌شو میگن، میگن اطاعت ما اهل بیت باعث هماهنگی ملت میشه، امامت ما اهل بیت باعث امنیت میشه از اختلافات و جدا شدن مردم از هم دیگه. چون ما طاعتنا اهل البیت رو به عنوان شعار خودمون قرار دادیم، الانم تا دو سه هفته بیشتر تا نیمه شعبان سه هفته داریم، لذا من یه توضیحات مختصری خدمتتون عرض میکنم. نکته اولش اینه که مگه حضرت زهرا امام بودن که گفتن طاعتنا امامتنا؟ حضرت زهرا سلام الله علیها مقام امامت ظاهری نداشتن، اما گفتن امامتنا. بعدم مگه ما باید از حضرت زهرا تبعیت کنیم یا باید از امیرالمومنین تبعیت کنیم به عنوان امام، بعد از امیرالمومنین از امام حسن تبعیت کنیم؟ خود این جمله ها در طول تاریخ حتی سنی ترین سنی ها هم نتونستن منکر بشن، فقط یه حرفی زدن بعضی هاشون، گفتن مال حضرت زهرا نیست، مال ابوالعیناه. ابوالعینا یه ادیبی بوده عرب که خیلی ادبیاتش و شعرش خوب بوده. دانشمندان ما ثابت کردن که ابوالعینا هنوز جدش متولد نشده بود که بزرگان اهل تسنن این خطبه رو نقل کردن. یعنی اینکه ابن ابی طاهر راجب خطابه حضرت رو در کتابی به نام بلاغات النساء آورده، ایشون متوفای 280، این ابوالعینا 150 سال بعدش، 200 سال بعدش متولد شده تازه، پس نمیشه مال اون باشه. فقط اینو تونستم بگن، اما نتونستم بگن که این عبارات مال حضرت زهرا نیست یا مال خطبه فدک نیست، از جای دیگه اومده. تمام اینا مال حضرت زهراست، این عباراتی که آوردن. چرا حضرت زهرا فرمودن و طاعتنا؟ برای اینکه اهل بیت با همن دیگه، جدا که نیستن از هم دیگه. ذوال قربای پیغمبر اکرم که بعد از پیغمبر اکرم یادگاران پیغمبر هستن کیان؟ امام حسن و امام حسین و مادر امام حسن و امام حسین، امیرالمومنین و همسر امیرالمومنین و دختر پیغمبر اکرم. خاندان اهل بیت رهبری دارن. خود ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین می فرماین که ایشون حضرت زهرا مادر ماست و ما بهش متوسل میشیم و ما ازش یاد میگیریم. لااقلش اینه، حضرت زهرا مربی دوتا معصومه، کی؟ امام حسن و امام حسین علیه السلام. کسی که مربی دوتا معصومه و مقام عصمت داره، هم خودش عصمت داره هم رکن اساسی امامته. امروزا به اینا میگن مقام امنیتی، مقاماتی که خیلی در دولت‌ها، در جمهوری‌ها، در پادشاهی‌ها خیلی کار دارن و نقش دارن، میگن مقام امنیتی. مقاماتی هستن از نظر ظاهری، مثلا معاونی، وزیری، عرض کنم که مدیر کلی نیست، ولی مشاور در تمام مراحل توی به اصطلاح هیئت‌های دولت هستن. حضرت زهرا سلام الله علیها بالاترین مقام امنیتی هستن بعد از پیغمبر، برای اینکه در تمام مسائل دخالت دارن. لذا فرمودن و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله، اطاعت ما از اهل بیت، اطاعت از ما اهل بیت باعث نظم و نظام ملت میشه. ملت میدونین چیه پسرم؟ معناش دو تا معنا داره. ملت یکی به معنای آینه و دینه، ملت اسلام یعنی آین اسلام، در خود قرآن هم اینجوری به کار برده شده، ملت ابراهیم عریفن. یکی هم به معنای اهل آینه، ملت اسلام یعنی طرفداران دین اسلام. اون وقت ایشون در اینجا که فرمودن موجب نظام ملت میشه اطاعت ما، منظورشون قطعا مردم مسلمان هستن. مردم مسلمان اگر از ما اطاعت کنن موجب نظام و نظمشون میشه. نظام منظم بودن، مرتب بودن. در معنای نظام یه مسئله دیگه نهفته است و اون هماهنگیه. میگن نظم و هماهنگی. نظم اصلا خودش لازمش هماهنگیه. چطور؟ برای اینکه نظم یعنی این فرش باید زمین پهن بشه که روش بشینیم، پشتی ها به دیوار تکیه بده که بهش تکیه بدیم، بلنگو باید اینجا باشه که من پشت صحبت کنم، صندلی باید اینجا باشه که روش بشینیم، میز باید اینجا باشه که کتابامونو لیوان آبو بذاریم. اینو میگن نظم. اما نظم با هماهنگیه، و الا فقط چیدمان کنار هم که نظم نیست. مثلا شما یه موتور ماشین رو اجزایشو باز کنی مکانیک، بعد اینا کنار هم بچینین، فقط تو تاخچه بچینین، که نظم نیست. اینی که وسایل ماشین رو تو فروشگاه ها میچینن میگن منظمه، برای اونجا هماهنگی داره. یعنی چی؟ یعنی میگه داشبورد ها رو اونجا گذاشتم، مثلا پیچ و مهره های مربوط به مثلا موتور رو اینجا گذاشتم، حفاظت ها رو اونجا گذاشتم، مثلا جعبه های رنگ رو اونجا گذاشتم، بازم هماهنگیه. میخوام اینو بگم، هر جا که نظم هست چی هست؟ هماهنگی هست. اسم دیگه این نظم داره؟ باریکالله، عدل. بالعدل قامت السماوات و الارض. عدل یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، نظم یعنی کنار هم چیدمان بشه، ارنج بشه، یه هدف رو دنبال کنن. عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. خب اگر هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، یعنی هماهنگی و نظم دیگه. لذا گاهی تعبیر عدل میکنیم، اما امروزا معمولا عدل را برای عدل عمومی به کار میبرن. یعنی یه پادشاهی، رئیس جمهوری، عرض کنم خدمت شما که رهبری در کشوری که اداره میکنه، وقتی حقوق مردم رو در جای خودش رعایت کنه میگن عادله. اما اگر رساله ها رو خونده باشه میگن امام جماعت باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه، مرجع تقلید باید عادل باشه. عادل یعنی چی؟ یعنی چشمشو اونجایی که خدا گفته بذاره، زبانشو اونجایی که گفته مصرف کنه، دستشو اونجایی که خدا خواسته به کار ببره، قدماشو اونجایی که خدا خواسته و درسته. وضع و کل شیء فی موضعه، یه معناشه، یه معناشم اعطاء و کل ذی حق حقه، به هر مستحقی حقشو بده. من یه روزخون دونپایه هستم، مستحق این هستم که مثلا میگم به من ماهی 1000 تومان حقوق بدن. این آقا مهندسه، یه کارخونه رو اداره میکنه، مستحق این است که 100,000 تومان باش بهش بدن. این عدالته. استحقاق ها را در نظر بگیرن، به هر کسی هر چی استحقاق داره حقشو بدن. یه کارگری که مثلا میاد کار ساختمانی میکنه، صبح تا شب آجر میندازه، میبره، میاره، بنایی میکنه، این یه حقی داره. یه طبیبی که رفته سالها درس خونده، جراح، نیم ساعت جراحی میکنه، بگن که این کارگر که روزی مثلا 8 ساعت کار میکنه 8,000 تومان میگیره، تو نیم ساعت کار کردی باید 500 تومان بگیری. این بابا، این حق این جراح، با اینکه نیم ساعت وقت گذاشته، ولی برای نیم ساعت 20 سال درس خونده، چقدر تحقیق کرده، چقدر کار کرده. لذا عدل دو تا معنا داره که یکیه، یکی اعطاء و کل ذی حق حقه، یکی هم وضع و کل شیء فی موضعه، هر چیزی رو در جای خودش قرار بدن. این معنای عدله. حضرت میفرماید که و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله. اگه میخواین ملت مسلمان منظم باشن در جامعه اسلامی، باید از ما اهل بیت اطاعت کنن. از ما که اطاعت کنن، ما کی هستیم؟ ما اهل بیت کی هستیم؟ تعریف ما را خدا در آیه 33 سوره احزاب فرموده. ما را در آیه 33 احزاب خدا تعریف کرده، خدا از ما رجس را برداشته. رجس میدونی چیه؟ رجس هم نجاست باطنی است، هم نجاست ظاهری است. مشرک نیستیم، موحد هستیم، پس نجاست ظاهری نداریم. هیچ گونه غیر از خدا در دل ما نیست و عصمت داریم، پس رجاست باطنی هم نداریم. رجس بزرگتر از نجاست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این یطهرکم تطهیرام یه تأکید خاصیه، بهش میگن فعل با مفعول مطلق اومده که دلالت بر تأکید و اهمیت موضوع میکنه. مثلا شما میگید که، میگم این کار گرافیکی رو انجام دادی، میگه کار گرافیکی انجام دادم ها. میگم این انیمیشن سه‌بعدی رو درست کردی، میگه انیمیشنی ساختم ها. این انیمیشنی ساختم لیوتهرکم تطهیراست، برای اینکه شما اهل بیت رو خدا میخواد پاک کنه ها، پاک مخصوصی، فقط پیرنشون رو پاک نکرده، سرشون رو فقط اصلاح نکرده، فقط کفششون رو نشسته، بلکه از تمام گناهان و شرک و انحرافات پاک کرده. پس اهل بیت کی هستن؟ اونایی هستن که در قرآن ازشون بیان شده. پیغمبر هم راجب این اهل بیت خیلی دعا کرده. حالا دیگه شما برنامه‌های نرم افزاری رو بلدین، یه سرچ بکنین تو این برنامه‌های نرم افزاری، بنویسین اهل بیت، ببینین چقدر اهل بیت آمده و چقدر صفات داره و چقدر پیغمبر از این اهل بیت تعریف کرده. میفرماید اگر از ما اهل بیت اطاعت کنید. اطاعت یعنی چی؟ یعنی حرف ما رو گوش کنید، عمل کنید، یعنی به دنبال اون حرفای برید که ما میگیم، یعنی فرمانهای ما را، اوامر ما را و نواهی ما را دقیقا عمل کنید. اگر این کارو بکنید موجب نظام ملت میشه. مثال میزنم، ما الان افراد یه خانواده هستیم، من پسر خانواده هستم، یه خواهر دارم، یه پدر دارم، یه برادر دارم، یه مادر دارم. ما اگر اطاعت اهل بیت کنیم نظام خانوادگی ما درست میشه. مادر مادری میکنه، پدر در جایگاه پدر قرار میگیره، پسر در جایگاه فرزند قرار میگیره، پدر رو در جایگاه مخصوصش میپذیره، مادر رو در جایگاه مخصوصش میپذیره. برخلاف امروز دختر به عنوان دختر خونه برادرش رو در جای برادر قرار میده و برادر دیگرش و خواهرش رو در جای خواهر، پدر مادرش هم در جای پدر، خانواده میشن خانواده منظم. وقتی دور هم نشستن غذا میخورن منظمن، احترام پدر محفوظه. وقرو کبارکم، بزرگترهاتون رو با وقار نگه داریم. ورحمو صغارکم، به بچه هاتون محبت کنید، احترام کنید. خیلی مسئله مهمیه. اگر ما اطاعت از اهل بیت بکنیم تمام مسائل در جایگاه خودش قرار میگیره. ممکنه پامون بلغزه ولی با یه استغفار، با یه توبه، با یه معذرت خواهی درست میشه. این و طاعتنا اهل البیت تا پنهانترین کارهای ما راه پیدا میکنه. اطاعت از اهل بیت که اطاعت از افراد معصومه باعث نظام ملت میشه. نظام ملت یعنی چی؟ یعنی هر کی در جای خودش میمونه. رایی داریم و رعیت. رایی چیه؟ کسی که سرپرسته. رایی یعنی سرپرست، یعنی منجر، یعنی مدیر. فرماندار راییه، رئیس جمهور راییه، پادشاه راییه. رایی در جای خودش کار میکنه، رعیت که ملتش هستن در جای خودشون کار میکنن. مهندس کار مهندسی میکنه، طبیب کار طبیبی میکنه. ببینید جامعه ما اینجوریه، همه دکتر میشن، همه مهندس میشن، همه صاحب نظر میشن در مسائل دینی، همه صاحب نظر میشن در مسائل اجتماعی. دیگه اینو شماها بیشتر از ماها وارد هستید، برای اینکه میبینید که نوع مشکلات مال اینه که مردم در غیر کار خودشون دخالت میکنن و خارج از حدود کار خودشون کار میکنن. زن در جای زن، مرد در جای مرد، پدر در جای پدر، فرزند در جای فرزند، شاگرد در جای شاگرد، استاد در جای استاد. اینا خیلی مهمه. چند بار من رفتم در جوانی، حالا قم بودیم، تهران هم که اومدیم، چند بار رفتم منزل مراجع و یکی دو بارم رفتیم منزل مرحوم علامه طباطبایی، خدا رحمتشون کنه، صاحب تفسیر المیزان. نوع شاگردایی که الان فیلسوفایی که در جامعه هستن شاگردای ایشون هستن، به قدری برای من جالب بود. اون موقعی که رفتم مثلا جوان 23-24 ساله بودم، در منزل ایشون با یه گروهی از جوانا رو بردم برای دیدن ایشون. از ایشون سوال میکردن مردم، خودمان سوال میکردیم، همه بزرگان شاگرداشون نشسته بودن، همه سر به زیر، چهار زانو یا دو زانو مؤدب نشسته. اگه آقای طباطبایی جواب میداد میداد، اگه جواب نمیداد هیچ که، سکوت محض. اینی میگن نظاما للمله، نظم دیگه. استاد نشسته، شاید حق نداره جواب بده، شاید استاد صلاح نمیدونه سوال جواب بده. اما اگه من بی ادب بودم اونجا، میگفتن خب آقا یادشون نیست من جواب این سوال بلدم، و خیلی از مسائل خراب میشه که امروز در جامعه اینجوریه. معمولا یکی از بی نظمی های جامعه ما اینه که استاد جامعه شناسی درباره مسائل دین دخالت میکنه، طبیب درباره مسائل عبادت دخالت میکنه، مهندس مسائل شرعی رو به اصطلاح بالا پایین میکنه به نظر خودش. ما بگیم که متخصص در مسائل فقهی فقها هستن، متخصص در مسائل اعتقادی بزرگان هستن، این کار رو اگر بکنیم نظام میشه. اون وقت طاعتنا اهل البیت نظامن للمله، اطاعت از ما اهل بیت بکنیم. من فاطمه، حضرت زهرا دارم میفرماد، یه پسر دارم، یه نوه دارم، اسمش علیه، علی ابن الحسین معروف به زین العابدین. حقوق افراد را در 51 بند بیان کرد، اسمش یه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، که ما درباره رساله حقوق کلی 40-50 جلسه من بیشتر صحبت کردم. اسم کتابمونم از بایسته ها، بایسته ها گذاشتیم که تازه چاپ شده. حضرت سجاد علیه السلام حقوق رو بیان کردن، حق پدر، حق شوهر، حق زن، حق پسر، حق دختر، حق معلم، حق شاگرد، حق کارگر، حق فرمانده، حق فرمانبر، حق چشم، حق زبان، حق دست، حق نفس، حق اموال، تمام این حق دارن برگردن ما. خیلی عجیبه. حق دشمن، حق دوست، 51 حق. و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله، اگر از ما اهل البیت اطاعت کنید. اهل البیتشو گفته که بعدن نگن ایشون که گفته طاعتنا پادشاه فلان مملکت بوده، قیصر بوده یا کسرا بوده، کوروش بوده یا داریوش بوده، که امروزا خیلی به اصطلاح طرفداران ایران باستان که نوعا زرتشتی هستن هی از اینا اسم میبرن. گفته طاعتنا اهل البیت، اطاعت ما اهل البیت نظامن للملت، یعنی باعث نظم و نظام و مرتب شدن اهل ملت میشه. هر کی در جای خودش میشینه، در جای خودش، انگشتر مال دسته، جوراب مال پاس. اگه انگشتر به پات ببندی، جوراب به دستت بگیری، این غیر عدالت و غیر نظمه. چراغ لوستر مال سقف، فرش مال کف اتاقه، برعکس بذاری این ظلمه. و ظلم در مقابل عدل، و عدل طبیعیه. پس ما اگر اطاعت از اهل البیت بکنیم، ملت نظام پیدا میکنن. نظام که پیدا کردن، آشوب از بین میره. الان آشوبه. چرا آشوبه؟ برای اینکه دخترها در جای خودشون نیستن. دختر اگه بخواد در جای خودش باشه، باید نقاب بزنه، خودشو از نامحرم حفظ کنه. تو خونه که هست، وقتی شوهرش نگاه میکنه حالش به هم میخوره از قیافه. وقتی میخواد بره اداره یا دانشگاه، یه جوری آرایش میکنه که همین جوری هی دوربینا وایستن، یا دوربین خدا یا دوربین مردم، هی ازش عکس بردن. عکس خب آشوب میشه دیگه. آشوب هم شده. آشوب معناش اینه که غریزه ها در غیر جای خودش مصرف میشه، زیبایی ها به غیر جای خودش عرضه میشه، پول ها در غیر جای خودش مصرف میشه. اون وقت ما اگر اطاعت میکردیم از اهل بیت، و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله، اطاعت ما اهل بیت باعث نظم ملت میشود، نظم ظاهری، نظم باطنی، نظم اجتماعی، نظم فردی، نظم مدرسه، نظم کارخونه. اگر در یه مدرسه بی نظمی بشه، دیگه اصلا کل آموزش تعطیل میشه. اگر در یه، عرض کنم که حالا خیلی این مسائل بهتر قابل فهمه، دستگاه کامپیوتر اگه یه دونه دگمش نامنظم باشه، عوضی باشه هیچ کار نمیکنه. یه دونه استارت میزنی روشن نمیشه، روشن نشه هیچ کار نمیتونی بکنی. یا یه دونه از چیزا خراب بشه، دیگه همه به هم میخوره. کی کار میکنه؟ اون موقعی که آن ده هول در مجموع کامپلیتلی وان بشه، همه چی در جای خودش بشه و ازش استفاده بشه. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد اگر اطاعت کنید از ما اهل بیت نظام ملته. چرا ما اینو به عنوان شعار نیمه شعبان انتخاب کردیم؟ میخوام بگیم که انتظار امام زمان ارواح نافدا و جشن نیمه شعبان که ولادت امام زمان علیه السلامه و این که ما چشم براه ظهور مصلح هستیم، مصلح میاد تمام نیروها رو در جای خودش قرار میده. این دو سه تا جمله رو از خطبه قدیر راجع به امام زمان علیه السلام در بخش هشتم خطبه قدیر بخونم. دلم میخواد این جوانهایی که پسران من هستن همشون حفظ باشن و همه چیز رو در جای خودش عرض کنم که قرار بدن. این جمله رو دقت بفرمایید چقدر قشنگه. الا انهو یسمو کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله. خدا امام زمان مقام میده، علامت گذاری میکنه، تحویل میگیره، احترام میکنه، میبخشه به صاحب فضل به اندازه فضلش، به صاحب جهل به اندازه جهلش. یه کسی که مثل من نادانه، هیچی نمیدونه، چهار تا کلمه میدونم درباره دنیاش، امام زمان علیه السلام نمیاد منو بذاره فرمانده مثلا مملکتی که 313 نفر صحابه خاص داره امام زمان علیه السلام. کار نمی کنه امام زمان. الا انهو یسمو کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله. یعنی به عالمها به اندازه علمشون احترام میکنه و نشاندار میکنه و مقام میده و بخشش میکنه و امکانات براشون فراهم میکنه، به جاهلان به اندازه جهل خودشون. اینه که وقتی میگیم که میگه و طاعتنا اهل البیت نظامن للمله، اوج اطاعت از اهل بیت که اوج نظم میشه در زمان حکومت امام زمان علیه السلامه. در زمان غیبت هم کسانی که منتظر ظهور امام عصر ارواح نافدا هستن کسانی هستند که اطاعت از اهل بیت رو تمرین میکنن. حالا میدونی وظیفه ما چیه؟ شما جوانا باید تمرین کنید اطاعت از امام زمان علیه السلام رو. وقت تمرین کنید، حالا اگرم صد نشد یه مقداری از این اطاعت رو داشته باشید که یه مقدار نظم و نسق پیدا کنه. اگر ما اطاعت کنیم از امام زمان علیه السلام خیلی کارا سریعتر انجام میشه. خود امام زمان هم فرمودن که برای فرج ما زیاد دعا کنیم، بر این که دعای بر فرج ما فرج و گشایش کار شماست. گشایش کار شماست یعنی یه مقدار به کار شما نظم میده، یه پلهای ساخته میشه که ما از روی اون پلها عبور کنیم و انشالله به حکومت امام زمان علیه السلام نزدیک بشیم. لذا ما گفتیم تمام اینا باعث میشه که ما در یه فولدر اوریجینال جا بگیریم. اسم فولدر چیه؟ عبودیت، بندگی، اطاعت، حرف شنوی، سر به زیر بودن. حالا دیگه عبارات های مختلفی داره. ما نسبت به خدا باید اینجوری باشیم. این اوامر خدا رو کی گفته به ما؟ ائمه طاهرین به ما گفتن. لذا حضرت زهرا که میفرماید و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه، که مکمل این دوتایی با هم دیگه به اصطلاح یه کاملا یه برنامه کاملی هستن، که وقتی ما اطاعت از اهل بیت بکنیم تمام بی نظمی ها، آشوب ها، فساد. یعنی چی؟ یعنی چیزی در جای خودش قرار نگیره دیگه. حیف نیست توی جوون، حیف نیست توی دختر که قیافت رو اینجوری درست کردی برای چشمچران ها، برای ناپاکان، برای شهوترانان، برای لامذهبان خودتون اینجوری آماده میکنی؟ حیف نیست؟ اگر ما اطاعت کنیم از اهل بیت همه چی در جای خودش قرار میگیره. دخترم، من اینجوری میگم به دخترها، میگم حجاب مثل جعبه جواهرات میمونه، مثل صندوق رمزدار جواهرات میمونه. صندوق جواهرات هم سنگینه، هم قفله، هم رمز داره، هم تو جای محفوظ میذارن. صندوق از کنم که نسوز مثلا پول و مدارک رو دم در نمیذارن با اینکه سنگینه. تازه میذارن جایی که چند تا قفل هم تو اتاقاش داشته باشه. زن صندوق جواهرات اسلام اینجوری گفته، چون اینجوری هست پس اگر ما اطاعت از اهل بیت عصمت و طهارت کنیم نظاماً للمله میشه، نظم پیدا میکنه کارهای ملت در تمام کارشون. کاسب باید صبح پاشه بره کسبشو بکنه، شب بیاد خونه، اما اگر کاسب روز بخوابه تا ظهر این نظام نیست، بین الطلوعین بخوابه این نظام نیست، شب برای خوابیدنه. و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا اللیل و جعلنا اللیل سباتا. سبات از لغت سبت، سبت در عربی به شنبه میگن سبت. چرا؟ برای اینکه در دین حضرت موسی روز شنبه تعطیل بوده، اسمشو سبت گذاشتن به عربی یعنی تعطیل. شبا کار تعطیل، استراحت، روزها فعالیت و اکتیو بودن، اینا نظامه. میفرماید که اگر از ما اهل بیت اطاعت کنید اون وقت نظام پیدا میکنه. وقتی نظام پیدا کرد زندگی ها راحت میشه. زندگی که راحت شد هم خدا راضیه هم اهل بیت عصمت و طهارت راضی هستند. حرف چی آقا سید؟ حرفم اینه که تمرین کنیم اطاعت از اهل بیت. و این موسیقی هایی که حلال کردیم اهل بیت نگفتن حلاله، همش دروغه. تمام این حرفایی که میزنن که موسیقی سنتیه، کجا داریم تو روایت سنتی؟ همه جا گفتن که بشتن بو قول از زور و الذین هم عن اللغو معرضون. امام صادق علیه السلام بهشون گفتش که رفته بودم دستشوی توالت، بعد اونجا صدای ساز آواز همسایه میومد، یه خود بیشتر نشستم برای اینه که اونو بشنوم. فرمود اگه در این حال میمردی به حالت نفاق مرده بودی، به حالت کفر مرده بودی. چیه اینا؟ اینا کجا؟ اینایی که ما امروز درست کردیم که موسیقی سنتی عیبی نداره. موسیقی سنتی، بیهجابی و بیعفتی، اینا همش دوری از اطاعت اهل بیت عصمت و طهارته. ما که خطبه فدک کار میکنیم و خطبه فدک رو یک کتاب 100% اسلام شناسی میدونیم، باید اینا رو در نظر داشته باشیم و تمرین کنیم. پسران من، دختران من، برادران من، خواهران من، سروران من، یک قدم هم به اطاعت خدا نزدیکتر بشیم، خدا انشالله توفیق بیشتری به ما خواهد داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.